معاونت داره حمایت میکنه. بخش نفت و گاز ما الحمدلله تو این زمینه خوب درخشیده.
بله.
و از خرید بار
حوزه سلامت و پزشکیمون هم خیلی دارن استفاده میکنن دیگه.
از این خرید بار اول استفاده میکنن. ولی واقعا ما بایستی بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر بها بدیم.
انشالله
در کشورمون تولید میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر سعید سرکار، با شما خدافظی میکنیم. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خب ما امشب در برنامه دستور کار در رابطه با وضعیت فناوری نانو و باید بگیم صنعت نانو، صنعت بسیار بزرگ نانو توی کشورمون صحبت کردیم. امیدواریم که نگاه‌ها ویژه در بخش‌های دولتی بیشتر بره به سمت فناوری نانو که منشأ خیر و برکات بسیاری خواهد بود. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هست و بدون شک روز 22 بهمن روز نمایش اقتدار ملی، وحدت کلمه و غیرت دینی ملت سرافراز ایران هست. این بار هم با گام‌های استوار و دل‌های سرشار از عشق به ایران در این جشن بزرگ ملی حضور خواهیم داشت. دوشادوش یک دیگر، همه ما فرزندان این سرزمین در هر سن و جایگاهی با حضور گرم و پرصلابت خودمون در راهپیمایی 22 بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات این ملت سرافراز خواهیم افزود. منتظر حضور شما هستیم در چهارشنبه این هفته در خیابان‌های سراسر کشورم. تا فردا شب و دستور کار دیگر با شما عزیزان خدافظی می‌کنیم. شبتون بخیر.
بشنویم. ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی و صمیمی برنامه زنده ورزش ایران. امروز شنبه 18 بهمن ماه هم کنار شما هستیم در ایام الله دهه مبارک فجر، که این روزها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستم که این هفته هم با ورزش ایران ما رو همراهی بفرمایید. ما روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:30 تا 20 کنار شما خواهیم بود و روزهای پنجشنبه هم از ساعت 19:05 دقیقه تا 20 برنامه ورزش ایران پخش میشه. مردیم تا بردیم، شاید این عنوان مطبوعاتی رو قبلا دیده باشید یا شنیده باشید که در رسانه ها به کار برده میشه برای بازی های سخت ملی و موفقیت در رقابتی که خیلی میلیمتری و نزدیک به دست میاد، که این عنوان رو میتونیم استفاده بکنیم برای مسابقه عصر امروز تیم ملی فوتسال ایران برابر اندونزی در مسابقه نهایی و پایانی رقابت های قهرمانی آسیا، 14th قهرمانی برای یوزهای ایرانی. مسابقه تیم‌های ایران و اندونزی در حالی امروز بعد از ظهر در شهر جاکارتا انجام شد که در نیمه اول ابتدا حسین طیبی ایران را به گل رساند، اما در ادامه بازیکنان تیم اندونزی موفق شدند که سه گل به ثمر برسونند و شاگردان آقای شمسایی که از این نتیجه متحیر شده بودند تلاش زیادی برای جبران نتیجه به خرج دادند و توانستند که توسط مهدی کریمی یکی از گل‌ها را جبران بکنند. در نیمه دوم هم تیم ایران در همان ابتدا توانست با گل سعید احمدعباسی بازی رو به تساوی بکشونه. چند ثانیه بعد تیم اندونزی رو اشتباه مدافع تیم کشورمون گل زنی کرد و بار دیگر پیش افتاد. 3 دقیقه مانده به پایان بازی تیم ایران با استفاده از شیوه پاور پلی نتیجه رو توانست که به تساوی بکشونه و در نهایت این بازی در پایان وقت قانونی با تساوی 4-4 به پایان رسید. در وقت اضافی هر کدوم از تیم‌ها یک گل به ثمر رساندن که سالار آقاپور زننده گل تیم ایران بود و سرانجام در ضربات پنالتی ایران 5-4 اندونزی رو برد و قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. اما اجازه بدید بریم به سراغ کارشناس و مربی مبرز فوتسال ایران جناب آقای حسین شمس. آقای شمس سلام، وقت بخیر.
جناب محترم شما عرض سلام دارم خدمتتون، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز. من تو هواپیما و داره پرواز میکنم، اگه بشه من خیلی سریع صحبت کنم.
بله بفرمایید، ما دیگه شنونده صحبت شما هستیم و دیگه سوالی مطرح نمیکنم.
عرض کنم خدمتتون که خب بازی خیلی سختی بود که ما بچهای ما مرتب به بازی برمیگشتن، ولی نقطه اوج تعویض دروازه‌بانمون در ضربات پنالتی بود که به نظر من تصمیم بسیار شجاعانه بود که دروازه‌بان دوممون موفق شد تو پنالتی رو بگیره. خیلی مهم بود که ما مجددا قهرمان آسیا بشیم و نشون بدیم که ما ژاپن نیستیم که به هر تیمی برازیم و ما همیشه اقتدار داریم و این 14th دوره که قهرمان شدیم برای اولین بار بود که تو پنالتی قهرمان می‌شدیم و به نظر من بسیار شیرین بود. انشالله که مقدمه‌ای بشه برای جام ملت‌های دور بعد که مقدماتی جام جهانی هم هست و انشالله آمادهشون برای جام جهانی 2028.
الان من میتونم سوال بپرسم یا
بله.
آقای شمس عزیز ببینید، قهرمانی همیشه شیرینه و نمیشه تردید داشت که موفقیت ملی هم در فوتبال و فوتسال برای همه علاقه‌مندان ورزش های اهمیت و به هر حال یک اتفاق فراموش نشدنیه، ولی واقعا ما در این دوره مقتدرانه قهرمان نشدیم، یعنی هم در بازی برابر عراق، هم در بازی برابر ازبکستان، هم در بازی برابر اندونزی، تیم‌هایی که به طور معمول برابر فوتسال ایران دستا رو به علامت تسلیم بالا می بردن در گذشته، حالا استثناءهایی هم وجود داشته، بعضی وقتا مثلا ازبکستان مثلا من یادم یه بار باختیم، ولی به هر حال ما اگر واقعا بخوایم با این شکل شمایل در جام جهانی میدان بخوایم بریم، مطمئن باشید که از الان میتونیم متاسفانه بگیم که یک ناکامی دیگر در پرونده فوتسال ایران رقم میخوره.
بله بایستی اعلام بکنیم حرفشون کاملا درسته، ما مقابل عربستان و مالزی هم نتایج درخشانی نگرفتیم.
بله.
و تا وقتی که فدراسیون فوتبال به عنوان یک رشته که واقعا اهمیتی نداره براش به فوتسال نگاه میکنه، داستان همینه. همه افتخارات فدراسیون مال فوتساله، ولی متاسفانه هیچ رسی دیگه ای نمیشه و همیشه به برادر بزرگتر که فوتبال هست رسی دیگه میشه. اگر رویهش فدراسیون فوتبال عوض نکنه ما دور بعد هم دچار مشکل خواهیم شد، مگر اینکه یک کمیته فوتسال قوی و یک آدم های قوی بیان تو کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال برای فوتسال که بتونن تصمیماتی بگیرن که از این حالت که داره و هر روز از روز قبل بدتر میشه ما نجات بده بود.
بله خیلی متشکرم، دیگه مزمون شما بیشتر از نمیشیم، بار دیگری موفقیت به حالی فوتسال تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که کادر فنی تیم ملی در باد این موفقیت نخوابه و نقاط ضعف تیم کشورمون رو برطرف بکنه برای رقابت‌های آینده. این نکته هم اضافه بکنم که سعید احمدعباسی عنوان بهترین بازیکن رو از آن خودش کرد، بهترین گلزن محمد عثمان موسا از تیم تایلند شد با 6 گل زده و احمد حبیبی از اندونزی هم بهترین دروازه‌بان جام شد. و فراموش نکنید که این دوره واقعا جام شگفتی ها بود، این دوره فوتسال، یعنی راهیابی عراق و اندونزی به جمع 4 تیم ناکامی ژاپن در مسابقه مرحله نیمه نهایی یکی از شگفتی‌های بزرگ تاریخ رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا بود. و حالا اگر بخوایم پیش‌فرض رو بر این بذاریم که کشورهایی مثل عراق و اندونزی سرمایه‌گذاری جدید و نگاه تازه به فوتسال را آغاز کردن و ممکنه که در آینده هم در این رشته ورزشی حرفای برای گفتن داشته باشن، در کنار حالا مدعیان قدیمی و بالقوه این رشته در قاره آسیا مثل ژاپن، تایلند و ویتنام یا ازبکستان، ما در آینده اگر برنامه‌ریزی مناسب نداشته باشیم و اگر از نظر فنی در مرز آمادگی کامل قرار نگیریم، در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم مشکل خواهیم خورد، همونطوری که در این دوره خیلی سخت قهرمانی به دست آوردیم. اما حالا فارغ از این همه این مسائل، بار دیگر موفقیت تیم ملی فوتسال رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنیم. از رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور آغاز بکنم. ادامه خبرها و مطالب رو در برنامه امشب ورزش ایران که دیدارهای نمایندگان آسیایی ایران در هفته 21 رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور رو زمان دیگری موکول شد با توجه به حضور تیم‌های تراکتور، استقلال و سپاهان در لیگ نخبگان و سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا و برگزاری مسابقات رفت و برگشت این تیم‌ها خارج از کشور به منظور همراهی با نمایندگان کشورمون، به منظور حضور قدرتمندانه در قاره پهناور آسیا. دیدارهای این سه تیم در هفته 21 رقابت لیگ برتر موفق شد که بدین ترتیب مسابقه تراکتور، فولاد، استقلال، چادر ملو و زوباهن، سپاهان، شهرآورد نصف جهان در هفته 21 برگزار نمیشه و زمان دیگری برای برگزاری این بازی ها در نظر گرفته خواهد شد. در هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور امروز بعد از ظهر مثل رفسنجان یک گام دیگر به سقوط نزدیک شد و برابر استقلال خوزستان تن به شکست 1-0 داد. در این مسابقه قاسم لطیفی در دقیقه 36 تک گل استقلال خوزستان را به ثمر رساند و تیم خوزستانی با 22 امتیاز در رتبه 12 جدول قرار گرفت. مس هم با 12 امتیاز همچنان تیم 16 و انتهای جدول رقابت‌های لیگ برتر. مسابقه تیم‌های آلومینیوم و زوباهن در چارچوب هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور هم امروز بعد از ظهر در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه در عراق برگزار شد که با برتری 1-0 شاگردان آقای مشتبه حسینی به پایان رسید. زوباهن در این مسابقه 2 بازیکن اخراجی داشت. ابتدا جلال الدین علی محمدی در دقیقه 37 با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد و در ادامه داوود نوشی سوفیانی دروازه‌بان با تجربه این تیم در دقیقه 64 با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. تک گل این بازی رو هم در دقیقه 79 به ثمر رساند جواد آقایی پور که در شلوغی محوطه جریمه توپ رو برای سامان حسینی مهیا کرد. در واقع تصدیق می‌کنم جواد آقایی پور پاس گل رو داد و سامان ساسان حسینی زننده تک گل این بازی بود با یک ضربه روی پای تماشایی که قفل دروازه گاندوها رو باز کرد. این ترتیب تیم آلومینیوم 20 امتیازی شد و در رتبه 14 جدول قرار گرفت. زوباهن با 19 امتیاز در مکان 15 جدول، یعنی رتبه‌ای که تیمی که در انتهای فصل در این سکو و این رتبه قرار بگیره به دسته پایین تر سقوط خواهد کرد. در نخستین روز از مرحله دوم لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های ایران جام شهدا که میزبانی باشگاه فولاد مبارکه اصفهان و در خانه تنیس روی میز اصفهان آغاز شده، تیم‌های مدعی مصاف رقبای خودشون رفتن که در مهمترین بازی‌ها پتروشیمی و اصفهان با نتایج مشابه 5-0 حریفان رو شکست دادند. وحید رضایی سرمربی تیم ملی واترپولو زیر 18 سال ایران اسامی 29 بازیکن را برای حضور در مرحله دوم دوره انتخابی تیم ملی واترپولو زیر 18 سال اعلام کرد که این بازیکنان باید در محل اردو حاضر باشن و تیم کشورمون هم خوش آماده میکنه برای شرکت در رقابت قهرمانی آسیا. نهمین دوره تور ملی والیبال برفی ایران با حضور 7 تیم از 16 بهمن به مدت 2 روز به میزبانی شهرستان اسکو و در روستای گردشگری کندوان برگزار شد که بعد از 2 روز رقابت امروز تیم هیئت والیبال عجبشیر عنوان قهرمانی این مسابقات رو به دست آورد. رشته جذاب والیبال روی برف. مسابقات قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی مشتنی بانوان در رده سنی بزرگسالان طی 3 روز گذشته به میزبانی فدراسیون مشتنی و در مجمع ورزشی شهید شیرودی برگزار شد. این رقابت‌ها در 10 وزن مختلف انجام شد و 80 مشت زن از استان‌های مختلف در این رویداد حاضر شدند. برنامه مسابقات هفته های 23 تا 27 رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه کشور جام آزادگان اعلام شد که هفته 23 روز 2 اسفند آغاز میشه و در ادامه مسابقات پیگیری خواهد شد که هفته 27 هم روز 9 فروردین سال 1405 برگزار میشه. آخرین هفته برگزاری مسابقات در سال جاری خورشیدی هم هفته 26 خواهد بود که روز 22 اسفند آغاز میشه و روز 24 اسفند به پایان میرسه. نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان جوانان در سال 2026 میلادی میزبانی شهر فجیره امارات با حضور 2323 ورزشکار از 93 کشور برگزار خواهد شد که ایران هم یکی از کشورهای حاضر در این مسابقات هست و ایران با 215 ورزشکار در این مسابقات حضور داره که یکی از کشورهایی هست که با ورزشکار بسیار پرتعداد در مسابقات کاراتوان فجیره حاضر شده که امیدوار هستیم بچه‌ها بتونن که در بخش‌های مختلف کاتا و کمیته به موفقیت‌های مختلفی برسن در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و نونهالان. رقابت تکواندوی قهرمانی آزاد نوجوانان با حضور 1060 تکواندوکار در گروه دختران با نظارت مستقیم کادر فنی و میزبانی خانه تکواندو در تهران برگزار شد و در نهایت در کنار مدال آوران دور نخست تکواندوی آزاد نوجوانان ورزشکاران برتر در اوزان مختلف هم توانستند جواز حضور در مرحله دوم رو به دست بیارن.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
اصلا از کشتی با شما بیشتر صحبت بکنیم. خب این روزها و شبها به بهانه برگزاری رقابت‌های رده‌بندی در کشور کرواسی و شهر زاگرب، شهری که سابقه میزبانی رقابت‌های قهرمانی جهان را هم داره، علاقه‌مندان کشتی خیلی با دقت عملکرد ملی پوشانمون رو دنبال کردن. به ویژه حالا اینکه حسن یزدانی هم در کشتی آزاد دوباره روی تشک حاضر شد در یک رویداد بین‌المللی بسیار باستاب داشت، هم داخل کشور و هم خارج از کشور، که آقای محسن جعفری حالا بیشتر با ما صحبت خواهد کرد و از رقابت‌های فرنگی به ویژه با ایشون بیشتر صحبت می‌کنیم و آخرین اطلاعات و اخبار رو به اطلاع شما شنوندگان محترم هم خواهیم رساند. آقای جعفری عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی عزیز، شبتون بخیر. خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
دوست دارم برداشت شما رو اول از کشتی آزاد بشنویم، بعد حالا بریم سراغ کشتی فرنگی.
درسته، همونطوری که خب مشاهده کردید ما تو کشتی آزاد یه تیم جوان در کنار حالا یک سری کشتیگیرایی که حالا کادر فنی قصد داشت بهشون میدون بده و ببینه تو چه وضعیتی قرار دارن، مثل حسن یزدانیمون که خب بعد از مصدومیتی که یک سال خوردهی باش گریبانگیر بود اومد مسابقات شرکت کرد. البته خب خیلی انتقاد داره میشه به حسن یزدانی، به آقای معتمد هاشمی و
چرا؟
به نظر من به خاطر حالا وقتی که آورده، اما به اعتقاد من این انتقادها واقعا اصلا خوب نیست، یعنی تو نه سازنده است نه منطقیه و هیچ چیزی برنامه پشتش نیست. من احساس میکنم فقط همینجوری میخوان حسن یزدانی رو بزنن و ازش انتقاد کنن و هیچ دلیلی پیدا نکردن و الان اومدن به یه باختی که تو فینال حالا این کشتیگیر مقابل حریف آمریکایی خودش کسب کرده دارن به اون میپردازن. ولی به اعتقاد من آقای معتمد هاشمی، حسن یزدانی همونجوری که میدونید خب دو وزن اومده بالا،
بله،
حدود دو سال
مدت زیادی هم نبوده.
بله،
درست رقابت ملی کشتی گرفته ولی به هر حال از عرصه مسابقات بین المللی دور بوده.
بله، از عرصه مسابقات بین المللی و تنها تو یه دوره مسابقات اونم تو داخل کشتی گرفته بود و من فکر میکنم که خیلی محک خوبی براش بود و خیلی کشتی خوبی گرفت و حالا توی دو وزن بالاتر اومده، حالا حریفای خودش رو برده و توی مسابقه اونم سر یه غافلگیری، سر اینکه خب بهش گفته بودن که زیر نگیر، اما خب اون با سبک کشتی حالا 86 کیلوگرم رفته بود رو تشک و این جواب نمیداد. یه تجربه خیلی خوبی شد براش تو این وزن جدید و فکر میکنم که تو آینده حسن یزدانی با پتانسیلی که ما ازش داریم، با 10 مدال عنوان طلا و نقره و برنزی که تو دنیا کسب کرده، من فکر میکنم که بتونه توی این وزن هم حسن موفق باشه و یه مقدار زمان میخواد و همین تداوم این تورنمنت هایی که هست و این آمادگی و اون ترسی که بریزه و اون ترس از مصونیتی که داشتن ناحیه کتفش بریزه، حسن یزدانی میتونه خیلی بهتر از اینا باشه در کنار امیرعلی آذرپیرای ما و اونجا حالا یه مسابقه انتخابی یا حالا تورنمنتی هر جوری که کادر فنی صلاح بدونه اونجا مشخص میشه که عیار حسن چقدره و الان با یه باخت به نظر من نباید تصمیم گرفت در خصوص این کشتیگیر و کسی که واقعا سالیان سال برای کشتی ایران، برای پرچم ایران رو بالا برده و زحمت کشیده، جوونیشو گذاشته، نباید به این شکل ما واقعا یه کشتیگیر و یه ورزشکار رو این شکلی بخوایم بدرقه کنیم.
برخوردی که مثلا با حمید سوریان در کشتی فرنگی چند سال پیش شد با حسن یزدانی نشه احتمالا.
دقیقا همینو من میخوام بگم، یعنی حسن یزدانی حتی الان میتونه اگه حالا شرایط به نحوی باشه تا قبل از المپیک و اینا حتی یه وزن پایین‌تر 92 هم میتونه بره، اما خب تو این مدتی که مصدوم بود خب وزنش زیاد شده و 100 خورده‌ای شده بود کم کم الان، و خب از اون نمیتونست وزن کم کنه به خاطر عمل جراحی کرده بود، خب الان کم کم داره وزن خودشو میاره به همون نزدیکای 97 کیلوگرم که یعنی ثابت بشه که نخواد وزن زیادی کم کنه. ولی خب میگم اگه کادر فنی صلاح بدونن آقای پژمان درست کا، شاید حسن یزدانی حتی تو 92 هم بشه ازش استفاده کرد، هرچند ما تو اون 92 هم خب این مبین عظیمی رو دیدیم، واقعا کشتی های خیلی خوبی گرفت، چه تو داخل اینجا اومد حریفای خودش رو برد، هم فیروزپور رو اینجا برد چند بار و نشون داد که کشتیگیر خیلی قابلیه. ولی خب حسن یزدانی چه تو 92 چه تو 97 شانس این رو داره که بخواد دو بنده تیم ملی رو بتن کنه و قطعا کادر فنی با حالا مسابقات انتخابی یا تورنمنت های از این دست میتونن گره این دوتا وزن رو باز کنن. و به نظر من حسن یزدانی حالا جا داره، هرچند سنش ذره رفته بالا اما جا داره، کشتیگیر پخته است، کشتیگیر نامدار، شناسنامه اتحادیه جهانی کشتی، شناسنامه کشتی ایرانه و این
حداقل میتونه به چهارمین نشان المپیکی برسه، نه نزدیک بشه.
دقیقاً همینه، من فکر میکنم که این نحوه برخورد خیلی شایسته نیست با کشتیگیر. و حالا برسیم به کشتی فرنگیمون که روز گذشته ما توی 63 کیلوی عرفان جرگتی واقعا یه طلای خیلی خوب رو کسب کرد، توی سباکون مدال گرفتن تو کشتی فرنگی، کار خیلی سختیه. وزن 63 هم یه وزنیه که هم نزدیک به 60 هم 67 و خب خیلی از کشتیگیرها از 60 میان به 63، خیلی از 67 ها میان تو 63، یعنی چون 3-4 کیلو تفاوتشه خب یه وزن خیلی سختیه، به خصوص اینکه با ازبکا، قزاقا، گرجا همه شما هم مدعیان کشتیگیرای اروپایی، اینا رو بذاریم کنار، ژاپنیا، کره یا خیلی کشتیگیرای خوبی تو این اوزان هستن. جوریتی واقعا کشتیای خیلی خوبی گرفت، یه طلای خیلی خوب و دیروز تونست کسب کنه. دلخانی هم که خب یه فراز نشیب زیاد داشته تو این چند سال، اما دیروز این کشتیگیرم هم تو همین 63 تا تونست برنز بگیره و رقابت داغ شده تو این 63 تا. حسن رنگراز دستش بازتر میشه برای اینکه بخواد تصمیم بگیره برای آینده و تو چرخ انتخابی. ما تو 67 کیلوگرم هم احمدرضا محسن نژاد فرستادیم که خب نتونست عملکرد خوبی رو از خودش به نمایش بذاره و به نوعی میشه گفت سعید اسماعیلی جایگاش برای حضور توی مسابقات جهانی تقریبا میشه گفت فیکس شده و شاید اولین کشتیگیری باشه که الان اصلا الان ما بدونیم که صاحب دو بنده تیم ملی تو مسابقات جهانی آینده هست. امروز هم خب یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد، ما در وزن 77 کیلوگرم دوستا کشتیگیر داشتیم از جمله اورا بویری، امیر مهدی سعیدی نوا و خب علی اسکوی ما، که علی اسکو واقعا کشتی های خوبی گرفت، کشتیگیر آمریکایی، کشتیگیر خیلی چغریه که همین چند ماه پیش تو مسابقات جهانی ما دیدیم که اومده تو این وزن و اصلا یه سبک و سیاق خاصی کشتی میگیره. تو کشتی فرنگی آمریکایی تک و توک خوب در میاد توشون، اما این کشتی امروز کشتی خیلی سخت باشتش، تونست ببردش و فینالش هم که حالا تا چند ساعت آینده برگزار میشه مقابل کشتیگیر نامدار مجارستانی لوای و باید ببینیم حالا علی اسکو چیکار میکنه. ما وزن 77مون یه گره خیلی سنگین داریم اینجا و باید ببینیم که حالا حسن رنگرز با اومدن اسکو، حالا حضور عبدی، حتی میشه خود عبدولی که تو مسابقات جهانی هم بود رو نام برد که تو این وزن حضور دارن و ببینیم حالا این اتفاق و تعداد کشتیگیرا کادر فنی قصر چیکار کنه، چه برنامه ای داره. و میگم اومدن همچین کشتیگیرای جوونی و تنه به تنه خوردنشون به کشتیگیران صاحب نام دنیا تو همچین تورنمنت هایی اتفاق خیلی خوبیه و امیدواریم که حالا کادر فنی بتونه نهایت بهره رو از این مسابقات، از چنین تورنمنت های رنکینگ دار ببره. ما چند وقتی مسابقات آلبانی رو داریم که اونم یه تورنمنت همین رنکینگ دار هستش، احتمالا یه تیم هم به اونجا میره و البته اگه آلبانیایی ها مثل سری های قبل برای ما مشکلی برای بحث ویزا اینا مشکل ایجاد نکنن. و
خیلی ممنون از شما جعفری عزیز،
سلامت باشی،
سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان محترم. اگر زمان داریم آقای زاره، یک دقیقه فرصت هست، من یه اشاره بکنم نتایج فوتبال اروپا که امروز تیم منچستر یونایتد با مربیگری مایکل کریک چهارمین برد متوالی رو کسب کرد با پیروزی 2-0 مقابل تیم تاتنهام. در حال حاضر هم آرسنال 1-0 از ساندرلند جلوه و تیم چلسی هم 3-1 مقابل وولورهمپتون بازی رو تا این لحظه برده. دقیقه 65 امشب مسابقه تیم‌های نیوکاسل و برنفورد انجام میشه. در رقابت‌های لالیگا اسپانیا بارسلونا 1-0 از مایورکا جلو است تا این لحظه و در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان هم فعلا هامبورگ 2-0 مقابل هایدنهایم جلو تا واپسین دقایق بازی هاست. فرایبورگ 1-0 دبرمن رو برده و سمپالی هم 2-1 مقابل اشتوتگارت جلو هست. از توجه شما شنوندگان محترم بی‌نهایت سپاسگزارم. شبی آرام تو هم با سلامتی براتون آرزو می‌کنیم. تا برنامه فردا شب ورزش ایران ساعت 19:30 خدا نگهدار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام باتری تو عوض میکنن زیر یه ساعت
بگو 0-96.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم.